هوای تازه.
هوای تازه، کاری از شبکه رادیویی فرهنگ، تهیه کننده پرویز جمالی، صدا بردار آسیه همتی، گوینده رشید کاکاوند. به نام پروردگار مهربانی ها، درود به شما هموطنان خوب و نازنینم. امیدوارم در هر کجای این مرز و بوم پاک هستید تندرست و شادکام باشید. بسیار خرسندم که بار دیگر با برنامه هوای تازه از شبکه رادیویی فرهنگ خدمتتون رسیدم. برنامه‌ای در حوزه ادبیات که در اون تلاش می‌کنیم متون برگزیده‌ای از ادب فارسی رو هم از شعر و نثر با هم قرائت کنیم و جدا از معانی و مفاهیمی که در اونها هست و بهره خواهیم برد، از زیبایی های ادبی اونها هم لذت ببریم. در برنامه امروز حکایت کوتاهی از سیاستنامه نوشته خواجه نظام الملک طوسی انتخاب کردم که با هم بخونیم. پیش از این هم از سیاستنامه با هم خوانده ایم. حکایت جذابی براتون انتخاب کردم که اون رو قرائت میکنم و نکاتی که لازم باشه درباره اونها سخن خواهم گفت. شنیدم که در غزنین خبازان در دکانها بستندی و نان نایافت شد و قربا و درویشان در رنج افتادند و به تظلم آن به درگاه شدند و پیش سلطان ابراهیم بنالیدند. فرمود تا همه را حاضر کردند و گفت: چرا نان تنگ کردید؟ گفتند: هر باری گندم و آرد که در این شهر میارند، نانوایان تو میخرند و در انبار میکنند و میگویند که فرمان چنین است و ما را نمیگذارند که یک من آرد بخریم. سلطان بفرمود تا خباز خاص را بیاوردند و در زیر پای پیل افکندند. چون بمرد بر دندان پیل ببستند و در شهر بگردانیدند و منادی کردند که هر که در دکان باز نکشاید از نانبایان با او همین کنیم. نماز شام بر در هر دکانی 50 من نان بمانده بود و کس نمی خرید. بله، جذاب بود حکایتی که باری از طنز هم داشت، مخصوصا در عبارت پایانی. خباز به معنی نانوا هست، صرفا برای یادآوری خدمتتون میگم. تظلم به معنی دادخواهی است. گفت به تظلم آن به درگاه شدن، یعنی برای شکایت رفتن به درگاه. سلطان ابراهیم در واقع پسر سلطان مسعود غزنویه که خود مسعود غزنوی هم پسر محمود غزنوی بود. حدود 42 سال همین سلطان ابراهیم در ایران حکومت کرده. مشهوره که خیلی علاقه داشت که ساخت و ساز بکنه، بندری، شهری، قصبه‌ای، پلی، سدی، هرچی که به عمران و آبادانی تعبیر میشه کرد از علاقه های سلطان ابراهیم بوده. و این ماجرای کم شدن نان و اینکه گفتن آرد رو نانوای مخصوص دربار میبره و ما آرد نداریم که نان بپزیم، حالا توجیه بود یا بهانه بود، هرچه بود، رفتار قاطعی که سلطان ابراهیم میکنه و نانوای دربار رو مجازات میکنه و اعلام میکنه که هر کی توی شهر از بین نانوایان کوتاهی بکنه و نان در اختیار مردم نذاره، بلایی که سر نانوای خاص آوردیم سر او خواهیم آورد. باعث شد که نون توی نونوایی ها باد کنه به اصطلاح امروزی. تا اون لحظه نان نبود و از این به بعد اونقدر نان پختن که دیگه کسی سراغ نونها نمیومد بیشتر از نیاز جامعه. بسیار زوری که حاکم اون تاریخ یعنی سلطان ابراهیم به این صنف نشان داد باعث شد که اونها کار رو حساب کنن و این مشکل اجتماعی حل بشه. در ادامه برنامه یک حکایت خیلی کوتاه از مثنوی براتون انتخاب کردم، مثنوی معنوی حضرت مولانا که در قرن هفتم عارف بزرگی بود و متون ادبی درجه که مثل مثنوی معنوی و مجموعه غزلیات او که به کلیات شمس مشهوره در حوزه شعر از او باقی مانده. حکایت حکایت مشهوری و مثل همه حکایت هایی که مولانا تعریف میکنه در عین سادگی مفاهیم بلند و گسترده‌ای در اون هست. پیل اندر خانه تاریک بود، عرضه را آورده بودندش هنود. از برای دیدنش مردم بسی، اندر آن ظلمت همی شد هر کسی. دیدنش با چشم چون ممکن نبود، اندر آن تاریکیش کف می بسود. آن یکی را کف به خرطوم افتاد، گفت همچون ناودان استش نهاد. آن یکی را دست بر گوشش رسید، آن برو چون باد بیزن شد پدید. آن یکی را کفچو بر پایش بسود، گفت شکل پیل دیدم چون عمود. آن یکی بر پشت او بنها دست، گفت خود این پیل چون تختی بود است. همچون این هر یک به جزوی چون رسید، فهم آن می کرد هر جا می تنید. از نظرگه گفتشان بود مختلف، آن یکی دالش لقب داد آن الف. در کف هر کس اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شدی. چشم حس همچون کف دست است و بس، نیست کف را بر همه آن دست رس. چشم دریا دیگر است و کف دیگر، کف بهل از دیده دریا نگر. بله، حکایت اونقدر مشهور بود که توضیح نیاز نیست. هندی ها هنود گفت مولانا. اهالی هند فیلی رو برای نمایش آورده بودن، در خانه تاریکی گذاشته بودن. مردم می رفتن، چون تاریک بود نمی دیدند، لمس می کردن فیل رو و هر کدام به عضوی از فیل می رسید و تصورش از فیل همون بود. یکی گوش فیل رو دست کشید، گفت فیل شبیه باد بزنه. یکی به خرطومه فیل دست کشید، گفت شبیه ناودانه. یکی به پای فیل و اون رو ستون دانست، عمود. یکی به پشت فیل و اون رو تخت دانست. در که همشون یک موجود رو لمس می کردن. به تعبیر مولانا اگر یک شمعی در دست داشتن یا چراغی داشتن، همه تصورشون یکی بود. و اینه که حواس رو برای دریافت جهان ناقص می دونه مولانا. یک بصیرت لازمه که جهان رو درست بشناسی و ارزیابی کنی. باز هم به پایان برنامه هوای تازه رسیدیم. امیدوارم که از مجموعه کلام و گفتاری که تقدیم حضورتون شد لذت برده باشید و بهره معنایی هم نصیبتون شده باشه. با فرصت مختنم دیگری که در مجموعه هوای تازه پیش بیاد و با هم باز متون زیبایی از ادبیات فارسی بخونیم، همه شما رو به خداوند بزرگ بسپارم و آرزوی تندرستی براتون دارم. خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ 40 سالگی آیین مقدس دفاع را گرامی می دارد. پلاک 40. برنامه مشترک از شبکه رادیویی فرهنگ و صدای استانها. پلاک 40 را هر پنجشنبه از ساعت 23 تا 24 از ایستگاه فرهنگ بشنوید.
در حالی که ساعت 21:12 است و ما از تهران استودیو پخش شبکه رادیوی فرهنگ در کنار شما هستیم، از شما دعوت میکنم صحبتهای جناب آقای حیدریان، مشاور عالی خانه ایثارگران کل کشور رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من خدمت تمام شنوندگان رادیو فرهنگ سلام عرض میکنم. میشه که در هر جا هستن موفق و پیروز باشه. من خدمت تمام ایثارگران عزیز اول سلام عرض میکنم. خدمت عرض میکنم ما زیادم که بنا شد که این بحث رسانه‌ای بشه، بحث آدرس ایثارگران استان کل کشوره که از خیابان آیت‌الله کاشانی که به خیابان بزرگراه خضراوی جنب بیمارستان تا طبقه پنجم اونجا انتقاض داره که اگه دوستان دیگه مراجعه نکنند به خیابان آیت‌الله کاشانی که تشریف بیارن اونجا کارهای بیمهشون و کارهای ایثارگریشون رو بگیرن. و از همه این رو مهمتر برای ما سلامتی تمام ایثارگران مهمه که اگر دوستان کار غیر ضروری ندارن مراجعه نکنند جایی که سلامتیشون باشه و مایشتن بتنن که شده که سلامتیشون به خطر نیفته. و تایه من تمام مدیران ما در تمام دفاترهای شهرستانهای استان تهران که بنده دستوری که دادم که تمام ایثارگران تا حد مقدور به اینجا مراجعه نکنند، در مورد شهرستان رو برن کارهای سودر کارتشون بحث بیمه تکمیلشون رو اینجا از طریق این دفاتر رو انجام بدن. من خیلی تشکر میکنم از مجری محترم و دوستان رادیو فرهنگ. با تشکر.
ساعت 21:14 است و خیلی خوشحالیم از اینکه همچنان در کنار ما هستید با ادامه برنامه های رادیو فرهنگ. همونطور که خدمتون عرض کردم تا ثانیه های دیگر شما شنونده برنامه چراغ مطالعه خواهید بود و بعد از اون هم برنامه رویای کاغذی رو به شما تقدیم میکنیم که امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره و شنونده این برنامه ها باشید. اگر هم نقد، نظر و پیشنهادی راجع به برنامه های این شبکه رادیویی دارید لطفاً با ما در میان بگذارید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما هم 30558. شما میتونید شنونده برنامه های رادیو فرهنگ باشید بر روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز و موج AM ردیف 585 کیلوهرتز. اینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه چراغ مطالعه باشید به مدت حدود 30 دقیقه.
چراغ مطالعه. برنامه از رادیو فرهنگ.
بسم الله نور. سلام سلام سلام، ازتون خیلی ممنونم که بازم همراه ما هستید در برنامه چراغ مطالعه. خودشو عادت داده بوده که هر مفهومی که استاد سر کلاس مطرح می‌کرده درجا تو اینترنت جستجو می‌کرده. اغلبم خیلی سریع به تعریف‌ها و توضیح‌هایی می‌رسیده که نسبتاً از اون چیزی که استاد از حافظه نقل می‌کرده بهتر و روزآمدتر بوده. از اون طرف استاد چی می‌دیده؟ می‌دیده یه نفر به جای اینکه زل بزنه به لبای ایشون و سعی بکنه یاد بگیره، همش سرش توی گوشیشه. نهایتاً آزرده میشه و تذکر میده که آقا سر کلاس پیامک بازی نکن. دو تا تصویر متفاوته از کاربردهای یه تکنولوژی. یکی وسیله کمک آموزشی میبینه، یکی عامل حواس پرتی و مخل امر آموزش. احتمالا خیلی از ما تجربه های این شکلی داشتیم. هرچی استفاده از اینترنت رایج‌تر میشه، بیشتر و بیشتر به چنین صحنه هایی برمیخوریم. مریضایی رو میبینیم که با استفاده از اینترنت میتونن بیشتر از پزشکشون راجع به بیماریشون صحبت بکنن. حتی مشتری هایی که میرن چیزی رو بخرن و جنس رو بهتر از فروشنده میشناسن، چون چند روز وقت گذاشتن و حسابی توی اینترنت راجع بهش چرخیدن و گشتن و چیز خوندن. چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه خیلی از کسایی که به طور سنتی مرجع علمی محسوب می شدن از حیطه قدرت کنار گذاشته می شن. دقیقا همینا به شدت مخالف اینجور اتفاقا هستن. اینا میگن جستجوی اینترنتی بلای جان علم و تحقیق و آموزشه. به یه معنی راستم میگن، اینترنت پر حرفای زد و نقیزه، پر ادعاهای بی پشتوانه است، ولی این ماجرا یه طرف دیگه هم داره. مردم کم کم راهای تازه رو پیدا میکنن، یاد میگیرن که چطور بین راست و دروغ تشخیص بدن و چطور اطلاعات به دست بیارن و از اطلاعاتشون برای انجام امور زندگی روزمرهشون بهره بگیرن و از زیر اقتدار این مرجعهای اجتماعی و علمی قبلی خارج بشن. اما اینجا یه سوال جدی پیش روی ما خواهد بود، اونم اینه که چه اتفاقی داره برای نهادها و مرجعهای رسمی علم میفته. یه سوال دیگه هم کنارش هست، اونم اینه که این اتفاقی که داره میفته اتفاق خوبیه یا بد. به این بهانه ها سراغ یه کتابی رفتیم که خیلی جدید نیست، اما اون زمان که نوشته شده پیشگام و جسور بوده. کتابی که تلاش کرده جواب برای اینجور سوالها پیدا کنه. دموکراسی معرفتی یک کتابیه که مجید ادیبزاده نوشته. مجید ادیبزاده محقق و نویسنده ایرانیه که توی این کتاب از چیزی حرف میزنه به اسم دموکراتیک شدن دانش، یعنی بیرون اومدن دانش از انحصار چند منبع رسمی و تثبیت شده و پخش شدن اون توی دست همه مردم، قدرت دانش در اختیار همه. مجید عزیزاده دانش آموخته علوم سیاسیه. توی این کتاب و بقیه کتاباش مثل مدرنیته زایا و تفکر عقیم، شرایط تاریخی تفکر علمی در ایران و نقد دانشگاه ایرانی، رفته سراغ تغییر و تحولاتی که علم و نهادهای علمی دارن طی میکنن. اینا اغلب مسائلی هستن که توی کشور ما کسی سراغشون نرفته. با ما همراه باشین در این گفتگو.
چراغ مطالعه، چراغ مطالعه از رادیو فرهنگ.
سلام عرض میکنم آقای ادیبزاده، خیلی خوش اومدید به برنامه چراغ مطالعه.
ممنون، متشکر. من سلام دارم خدمت شما، خیلی خوشحالم که در این برنامه حضور یافتم.
لطف کرد. آقای ادیبزاده، شما یک کتابی نوشتی به نام دموکراسی معرفتی. این کتاب کتاب خیلی شگفت انگیزیه، با اینکه زمان زیادی ازش گذشته، ولی به نظر میاد هنوزم خیلی از حرفاش قابلیت بررسی داره. توی دموکراسی معرفتی شما چی گفتید؟ الان میتونید برای ما بگید چی گفتید؟ خیلی مجمل اول شروع بکنیم، بعد وارد تفصیلش هم میشیم.
بله، دموکراسی معرفتی یه عنوان فریده رو به اسم درباره دموکراتیک شدن دانش. بحثی که من تو این کتاب میکنم اینه که دانش به این دلایلی که نشون میده داره میره به سمت دموکراتیک شدن.
دوست دارید بگید که به چی میگید دانش و به چی میگید دموکراتیک شدن؟
ببینید، دانش خیلی مفهوم وسیع داره. یعنی ما بعضی از نمونه‌هاش داریم مثل علم، ولی خود دانش کاملا یه امر فرهنگیه، یعنی درکی که ما از دنیا، زندگی، هر نوع اطلاعاتی که ما داریم، فرض کنی از خیلی از جزئیات زندگی تا خیلی از پیچیدگی‌های عمیق مثل فرض کنی دین، فلسفه، اینها همه بخشی از دانش هستن، در حالی که شاید خیلی از اینها هستن داخل علم نگنجن. مثلا شما دین و فلسفه رو هیچ وقت داخل علم نمیگنجونید، ولی داخل دانش همه اینها هست. حتی خیلی از جزئیات زندگی روزمره، ما فرض کنید چطوری یه غذا درست میکنیم، چطوری یک وسیله درست میکنیم، از یک وسیله چطوری استفاده میکنیم، اینا همه بخشی از دانش هستش.
اگه من بگم که از حرف شما اینو میفهمم که دانش تمام چیزهاییست که انسان میداند، شما موافق منید یا مخالف؟
کاملا موافق.
موافق. خب و دموکراسی به چی میگید اینجا تو زمینه دانش؟ چون توی سیاست همونطور که اشاره کردید مفهوم دموکراسی تقریبا معلومه، نفری یه رأی سر صندوق و تمام. توی دانش دموکراسی چه جور چیزیه؟
ببینید اینجا من بیشتر شیوه زندگی رو در نظر گرفتم، به عنوان دموکراسی رو به عنوان یک شیوه زندگی. فرض کنید شما یک شیوه غیر دموکراتیک داریم، یک شیوه دموکراتیک داریم. حالا تو میتونید این رو در سیاست بگیرید، شیوه سیاست به شکل دموکراتیک و غیر دموکراتیک، ولی این رو در تمام عرصه‌های زندگی در نظر گرفتم. یعنی شما در هر عرصه‌ای که دارید زندگی میکنید ممکنه با این شیوهی که مثلا اسمش من گفتم حال دموکراتیک مثلا روبرو بشید.
عمومی تر شدن مشارکت و همسان تر شدن مشارکت، اینا مشخصهای دموکراسی شما هستن؟
دقیقاً.
درست. خب من کتاب موقعی میخوندم، راستش رو بخواید با اینکه کتاب کم حجمیه ولی کتاب دشواریه، یعنی همیشه احساس میکردم که آیا درست میفهمم اینجا رو یا خیلی عجله دارم برم ببینم صفحه بعد چه خبر میشه، چون هم شگفتی میافرید برای من. یادداشت کردم بعضی فصلهای کتاب رو. توی 6 تا از فصلهای کتاب شما تقابلی توی هر فصل بین دو نوع از دانش ایجاد میکنید. دوست دارم از خودتون دونه دونه بپرسم که این تقابل ها یعنی چی. مثلا اولین جایی که من دیدم شما تقابل ایجاد کردید، میگید دانش جادویی با دانش انسانی فرق میکنه، یعنی چی؟
دانش جادویی یک شیوهی از نگاه انسان به زندگی در دوران کهن بوده که نمونه هاش از همین جادو در زندگی روزمره امروزی هم هست، ولی اون موقع به شکل مسلطی بوده. مثلا در دنیای قدیم از جادو یا از خدایانی مثلا در ماورا و طبیعه به عنوان یک نیروی ماورا و طبیعه استفاده میکردن که مشکلات زندگیشون و مسائل زندگیشون رو حل کنن. فرض کنیم مثلا کسی که بیشتر از همه اهمیت داشت جادوگری بود، که مثلا جادوگر فلان قبیله مثلا بزرگترین شخصیتش مثلا یک جادوگری بوده. برای دوران خیلی خیلی باستانی و کهن شیوه زندگی به این شکل بوده، که این به مرور که ما اومدیم به جلو، دانش از اون حالت ماورا و طبیعی و جادویی و رمز و رازش هی کاسته شده، اومده به سمت انسانی تر شدن. انسانه که اینجا دیگه مبنا قرار میگیره، دیگه آسمان مثلا ماورا و طبیعه دیگه نیست. اینجا دو تا تقابل مثلا مطرح کردم. یک دوره دانش جادویی بوده که معیار جامعه و معیار همه چی بوده، معیار دانش بوده. یک دوره هم انسان اومده اون دانشی که خودش شکل داده رو معیار که قرار داده در جامعه.
خب من موقعی که این فصل دانش جادویی و انسانی رو میخوندم، خیلی مثالی که تو ذهنم دائم میومد، من دوست دارم اصلا مثالا رو با شما چک بکنم ببینم که به جایی میرسیم. این دانش جادویی و انسانی که تو ذهنم میخوندم مرور میکردم، به نظرم میومد که دانش جادویی یعنی این که من وقتی از رعد و برق آسیب میبینم یا میترسم که آسیب ببینم، مثلا برای یکی از خدایان بیشمار یک نذر و نیازی بکنم که این رعد و برق به من نخوره،
قربانی میکنم
مثلا، قربانی یا هر شیوه. بله شیوه های مختلفی داره، درست. تو دانش انسانی ولی من منتظر نمیمونم که یک عامل خارجی این کارو بکنه، میرم برقگیر میسازم.
دقیقاً درسته، این مثال خیلی ساده و خیلی خوبه. بله.
خب اگر که از جادوی انسانی چیز نمونده، بریم سراغ اون تقابل بعدی، مقدس و انتقادی. شما میگید دانش مقدس با دانش انتقادی فرق میکنه، این یعنی چی؟
ببینید یک زمان دانش تبدیل میشه به یک امر خیلی مقدس، حالا بیشتر تو دوره‌ای که مثلا قرون وسطا هستش با دین پیوند می‌خوره، دینی که تو کلیسا هستش پیوند می‌خوره، این تبدیل میشه به یک امر خیلی مقدس، قابل انتقاد نیست، قابل خدشه نیست، هر نوع خدشه‌ای که درش بخوان وارد کنن باش برخورد میشه، یعنی به شدت برخورد میشه، این تبدیل میشه به یک امر مقدس. ولی به سمت رنسانس که میایم دانش شروع میکنه انتقادی تر شدن، یعنی این دیگه مقدس به اون معنا دیگه مفهومی نداره، دائم در معرض انتقاد، دائم در معرض تغییر، دائم همین جنبه انتقادی باعث میشه که هی این هی روش بازندشی هی تغییر پیدا کنه، دیگه اون حسه سخت مقدس رو دیگه با خودش به همراه نداره.
باز من اینجا رو قرار شد من اگه اجازه بدی مثال دار رو با شما چک کنم. باز من این قسمت رو که میخوندم یاد بطلمیوس میافتادم، اون هیئت بطلمیوسی که میگفتش که زمین ثابته، خورشید و باقی اجسام دور زمین میچرخن و یک معادلات خیلی خیلی پیچیده‌ای مجبور بودن اینا دنبال بکنن برای اینکه بالاخره بتونن بگن ماه از کجا میره میاد و مریخ از کجا میره میاد و اینا. و بعد کپلر پیدا میشه میگه که خب ببینید معادله های خیلی ساده تر با یه فرض میشه چیز که زمین مرکز نیست، بلکه مثلا تو منظومه شمسی خورشید مرکز، ماه دور زمین میچرخه، یه سری فرضا رو دستکاری بکنیم معادله ها خیلی ساده تر میشه، همه چی قابل فهم تر میشه، به نظر میاد اینجوری درست تره. و خب کلیسا میگفتش که تو اصلا حق نداری هم چی کاری بکنی، بطلمیوس رو کسی نمیتونه دست بزنه، همونی که اون گفته. این جنگ ادامه پیدا کرد، بعد از کپلر هم ادامه پیدا کرد تا گالیله و بعد از گالیله، ولی بالاخره این صد شکست.
خب
بعد من برام چیزی که جالب بود این بود که بعدن اتفاقی که میفته اینه که از همین تجدید نظرها، از همین انتقادی نگاه کردنها فیزیک نیوتنی متولد میشه، فیزیکی که نیوتنی جدش کرده و میگه که خب مثلا حرکت جسم ما اینجوری اندازه گیری میکنیم، سرعتش اینجوری اندازه گیری میشه، شتابش اینجوری، مسافت اینجوری، سری فرمول نسبتا کارآمد و دقیق و شسته رفته و تر تمیز. یک زمانی یکی پیدا میشه و میگه که به نظر میاد این توی پیشبینی بعضی از مسائل نجومی به ما کمک خوبی نمیکنه فیزیک نیوتنی، و یه فرمولای جدیدی ارائه میده، به شدت باش مخالفت میشه، یعنی قرار بود انتقادی نگاه کنیم ولی مثل اینکه خودمون چیزی که از دل انتقادا بر اومده بود از این زمان به بعد مقدس شد. و اون آدمه که الان ما میشناسیمش، اون موقع کسی نمیشناختش و کسی اعتبار چندانی برش قائل نبود، اینشتین.
ولی انتقاده باز همراهش هست دیگه، دائم میاد و بالاخره این نقد میشه و میره زیر سوال و باز میره به فرض کنید دانش‌های جدیدتر، یعنی دیگه به اون شکل مقدس قدیم دیگه نمیمونه.
آها.
ولی همچنان این مقدسه هی باز میاد ولی هی کمرنگ و کمرنگ تر میشه.
چقدر حرف منو درست میدونید و چقدر غلط؟
من مثال که کاملا درسته. بله
اگه من بگم که هر جا که ما به حاصل انتقاد بیشتر از خود روش انتقاد دل بستیم احتمال زمین خوردن داره،
به حاصلش بیشتر
از روشش، این مثلا بگیم که انتقاد کردیم اینم نتیجهش دیگه همین خوبه دیگه، بس دیگه انتقاد نکنیم
دیگه، انتقاد هی دائما
خود انتقاد رو باید حفظ کنیم، خود این رو که نگاه انتقادی داشته باشیم رو باید حفظ کنیم.
بله درست.
خیلی خوب،
اصلا بحث همین که دانش میره به این سمت که دیگه هی انتقادی میشه.
خب سنتی و بازندیش یعنی چی؟
این دانش سنتی دانشی که علم قدیمی بوده که حالا به روش‌های مختلف، نه مثل امروز فرض کنید با پیچیده‌ترین تجهیزات، با پیچیده‌ترین محاسبات، با آزمایش‌های مکرر، آزمایش و خطاهای مکرر، دانشی بوده که از قدیم به ما ارث رسیده و این در یک دوره میاد